بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين تاریخ حمله به دین خدا یعنی اون دینی که راه همه انبیاء الهی بود که یک دین بود و اون هم بنابر نامگذاری پروردگار عالم اسلام، اون دینی که در شعاع زندگی آدم و حوا به این زن و شوهر ارائه شد اسلام بود و همینطور به انبیاء بعد تا زمان نوح و ابراهیم و موسی و مسیح و پیغمبر عظیم و شأن اسلام. شما مردم این منطقه خوشبختانه هنوز اهل قرائت قرآنین، بعد نماز صبح در جلساتتون این دقت رو در قرآن داشته باشید که از سوره مبارکه حمد تا جزء آخر قرآن کلمه دین مفرد اومده، یعنی یک دین. این کلمه به قول اهل لغت تثنیه نیومده که معنیش بشه دو تا دین، یا جمع نیومده که بشه ادیان. خب خود من هم در قرآن مجید دقت داشتم، به خصوص وقتی که وجود مقدس حضرت حق کمک به من میداد داشتم قرآن رو ترجمه میکردم، در کلمات آیات، لغات آیات، خب بر من لازم بود دقت کنم. در تمام سوره هایی که مسئله دین مطرحه، دین مفرده. برای نمونه دو سه تا آیه براتون بخونم. ان دین عند الله الاسلام. ببینید دین مفرده. این آیه هم میگه که دین در پیشگاه خدا فقط اسلامه و غیر از اسلام خدا دینی نداره و غیر از اسلام هم هیچ دینی رو قبول نمی کنه. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. حالا اگه دین واقعا در این کره زمین در گذشته به کسی نرسیده باشه، الان تو کوها و جنگلای خیلی دوردست که شاید هنوز دسترسی به این دستگاه‌های سخن پراکنی ندارن، دین به کسی نرسیده باشه، این حکمش قیامت با پروردگاره. به ما هم اجازه ندادن داوری بکن چه فلان پشت کوهی اون طرف چین یا افریقا یا اقیانوسیه، چون بیدین مرده اهل جهنم. نه، این داوری رو اجازه شو به ما نداد. اما اونی که دین بهش برسه و دینی هم که بهش میرسه دین خدا باشه و قبول نکنه، من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلم من از او نمیپذیرم. حالا متدین بر دینی که میخواد بشه، زردشتی بشه، مسیحی بشه، کمونیست بشه، لائیک بشه، هر دینی رو که بپذیره و بر اساس اون دین زندگیش رو شکل بده من قبول نمی کنم. چرا قبول نمی کنی؟ برای این که من مالکم، خالقم، همه کاره هستیم، همه کاره انسانم. انسانی وجود نداشته، من به وسیله یه نرماده او رو سفر دادم تا اومدی تو دنیا، 9 ماه تو رحم مادر ازش پذیرایی کردم، 60-70 سالم اینجا دارم پذیرایی میکنم، مملوک منم هست، آزاد نیست، حقمه، حق الهیمه، حق ربوبیتمه، حق الوهیتمه که بهش بگم من دینی رو غیر از اسلام از تو قبول نمی کنم. این که برگرده به من بگه آزادم، هر دینی رو دلم میخواد قبول بکنم میکنم. نه، اون آزادی که تو فکر کردی که خیلی خوبه و نعمته، اینی نیستش که تو میگی. من آزادم یه حرف دروغیه. به کسی بره صندوق تلافروش رو بزنه و بعدم بیگیرنه، شر این کارو کردی، بگه آزادم، دلم میخواست. یعنی خود قوانین زمین این مسئله رو میپذیره، یعنی کلونتری و دادگستری و دادگاه بهش میگه راست میگی، آزادی، ما بی خود گرفتیم. اصلا این آزادی رو اسمشو آزادی میذاره قوانین زمین. یعنی اگه در اروپا و در کشورهای دیگه هم یک کسی بره جواهر فروشی ها رو بزنه، مثلا مهمترین فروشندگان جواهرات گرون قیمت فرانسه تو خیابون شانزلیزن، همون خیابونی که شنبه ها تظاهرات مهمه و میگن ما ظالم نمیخوایم، ما فرعون نمیخوایم، ما دزد نمیخوایم، رئیس جمهور نمیتونه بگه من آزادم که هر کاری علیهتون بکنم بکنم. آزادم و مردم قبول ندارن. یا یه کسی بره زنا بکنه، زنای اجباری یا اختیاری، و بعد بگیرنش. چرا زنا کردی؟ آزاد بودم دلم میخواست. چاقو بزنه تو شکم مردم، آزاد بودم دلم میخواست. یه کارخونه رو آتیش بزنه، آزاد بودم دلم میخواست. پروردگار مهربان عالمم این همین روی زمین در غیب عالم این آزادی رو آزادی نمیدونه که. من اسلامو نمیخوام، آزادم، یه مکتب دیگه ای رو قبول بکنم که غیر از اسلام خدا تمام مکتبها ریشه در مدرسه ابلیس داره. تمام مکتبها. من آزادم با دشمن تو بسازم، من آزادم که فرهنگ دشمن تو رو قبول کنم، اما تویی که خالق منی، معبود منی، مالک منی، رازق منی، همه کاره منی، کنارت بزنم. این اسمش آزادی نی که، این اسمش ظلمه، اسمش جهله، اسمش نادانیه، اسمش غفلت. این آزادی اصلا هیچ کجای کره زمین ما یه همچین آزادی نداریم. قبول نمی کنن. نه دولت ها، نه ملت ها، نه اغلای عالم. خب پروردگار عالم آدمو به دنیا میاره، اخرجکم من بطون امهاتکم، قابله ما رو به دنیا نمیاره با، بیمارستان ما رو به دنیا نمیاره با، او ما رو به دنیا میاره. اگه میخواست که به دنیا نمیارد، همون جنگرمون میداشت تا خفه بشه. ما رو به دنیا بیاره، میاره، بعدم در این دنیا تا روز مرگمون رزق ما رو میده، حالا یا گسترده یا متوسط یا فقیرونه. انبیاء الهی خیلی هاشون فقیرانه زندگی میکردن، خوش هم بودن، واسه گلایه نداشتن. ما یه خود گله مندیم، حالا نمیدونم از کی گله داریم. انبیاء خدا از خدا گله نداشتن، از زمینیان منحرف گله داشتن، از ستمگران گله داشتن، از اونایی که حتی یه شعی حق مردم رو می بردن گله داشتن. اما هیچ وقت انبیاء از وضع زندگی خودشون که خدا براشون رقم زده بود گله نداشتن. تو نهج البلاغه است، تو خطبه قاصعه، امیرالمومنین میفرماید مسیح با یه تا پیراهن زندگی کرد. مسیح وسیله گرمای روزش تو سرما خورشید بود. مسیح کفش پاش پوست کف پاش بود. مسیح خوشمزه ترین غذایی که تو این دنیا 33 سال بعد شیر مادر خورد، علف شیرین بیابان بود. هیچ وقت هم گله نداشت. میگم ما با یه خود علف شیرین زنده موندیم، طلبی هم از خدا ندیم، یه دونه پیرن هم ما رو پوشونده، طلبی ندیم. شب هم که میشه تو سرمای خیلی سخت میریم توی قاری، توی گودال پوشیده میخوابیم، دوباره صبح میزنیم بیرون. روز هم اگه خیلی سرد باشه میریم آفتاب میگیریم. بعدن برای انبیا هدف نبود، بعدن برای انبیا یه مرکب بود. یعنی انبیا بدن رو اسب جان میدانستن که این روح رو از رحم مادر سوار کرده باید ببره برسونه دم در بهشت. همین نگاه دیگه ای انبیا به بدن نداشتن. رسول ما که بالاترین رتبه رو در این عالم در همه چی داشته، تو روایاتمونه، تو این کتاب بسیار پرقیمت باحال مجموعه ورامه، سه روز گرسنه بود، مدینه بود و وضع خیلی بد بود و هیچی گیر نمی اومد. سه روز که تو همین کتاب داره یه وقت که میدید شکمش خیلی داره ضعف میره، به قول ما ایرونی ها مالش میره، یه تیکه سنگ یک کیلویی به کیلونیمی توی دستمال میذاشت صاف باشه سنگ، میبست به شکمش و پشتش گره میزد که جلوی مالش شکمش رو بگیره. میبینم راحت، خیلی راحت زندگی میکرد. من یه همچین زندگی رو برای خودم دیدم، هیچیم هم نشد، هیچ طوری هم نشد. یعنی یه نون بخور و نمیری رو دیدم تو زندگیم، یه لباس پوششی رو فقط دیدم، یه کفشم پام بود که فکر کنم به قیمت اون زمان یه تومن خریده بودم، 10 ریال. یعنی هم خوش بودیم، هیچی هم نشد. نه با این غذای معمولی و نه با این پیرن، نه با اون کفش، نه سرطان گرفتیم، نه حصبه گرفتیم، نه سکته مغزی کردیم. ما باید ببینیم اصلا هدف وجودمون چیه. هدف رو اگه گم کنیم هم در بدن منحرف میشیم، هم در شهوت، هم در فکر، هم در کاسبی، هم در معاشرت و هم در ازدواج. اصلا اگه هدف رو گم کنیم همه را اشتباه میریم. هدف ما از خلقت ما، پروردگار عالم میفرماید اینه که برای من باشی. تو برای من باشی 70-80 سال که تو اون 70-80 سال منم برای تو هستم، ولی بعد این 70-80 سال یه زندگی دائم ابد، یه عمر همیشگی و یک عمر بی مرگ و یک عزت بی ذلت و یک علم بی جهل به تو خواهم داد. اما این هدف اگه گم بشه، خودم فکر میکنه هدف شکم، همش میره دنبال شکم. هدف شهوت، همش میره دنبال شهوت. هدف دوز و کلک، همش میره دنبال دوز و کلک و حیله و تقلب. هدف اینه که از دیگران بکنم به خودم اضافه کنم، و میره از دیگران میکنه به خودش اضافه میکنه. دیگه تو این گم شدن هدف آدم محبتش عبی میره، تواضعش عبی میره، وقارش از بین میره، بردباریش از بین میره، آقاییش از بین میره، از بین میره تا به جای میرسه که نهایتاً پروردگار بر میگرده یه چنین جمعیتی رو به پیغمبر میگه اولائک کل انعام. من تو هدف گم شدن در همه چی آدم منحرف میشه. خب من آزاد نیستم که از این میلیون ها مکتب که حالا من طبق مطالعاتی که خودم داشتم الان، همین الان، همین امشب در کره زمین نزدیک 16 میلیون مکتب وجود داره، که این 16 میلیون مکتب ریشش در مکتب یه نفر ابلیس، پس میشه باطل. خدا حق داره به من بگه دنبال مکتب باطل نرو یا نه؟ اول بشینم به قول قدیمی ها کلاهمو قاضی کنم، خودمو قانع بکنم، ببینم خدا اصل حق داره به من بگه دنبال مکتب غیر اسلام نرو یا نه حق نداره، من آزادم. دلم میخواد شکم پاره کنم، دلم میخواد صندوق زرگری رو بزنم، دلم میخواد زنا کنم، دلم میخواد مال مردم رو بخورم. ببینم حق داره خدا به من بگه دنبال جاده های باطل نرو یا نه؟ شما این دنبال جاده های باطل برن، تو سوره انعام میگه فتفرق بکم ولا تتبع السبل، دنبال جاده های غیر اسلام نرو، فتفرق بکم، همه چی تو تیکه تیکه میکنه، فکر تو یه جور منحرف میکنه، شکم تو یه جور، شهوت تو یه جور، باب رفاقت تو یه جور، ازدواج تو یه جور، کاسبی تو یه جور، و بعدم مزاحم خودت میشه این همه انحراف. شما ببینید الان در کشور خودمون چقدر مرد و زن مزاحم دیگرانه. چرا مزاحم دیگران و چرا بعضی ها مزاحم یه مورچه نیستن؟ اونی که مزاحم دیگرانه دین نداره، فقط عقلم داره، علمم داره، باسوادم هست، ولی مزاحم دیگران. نیومدن توی مراکز اداری بی سواد رو استخدام بکنن، که الان که میگن فوق لیسانس نداری برو پیکار، دکترا نداری برو پیکار، فوق دکترا داری، ای یه رای وسط با میکنیم قبولت میکنیم. خب این چند سال این دوزیای میلیاردی رو کی انجام داده؟ اونایی که علم داشتن، اونایی که عقل داشتن، اونایی که فوق لیسانس بودن، اونایی که دکترا بودن. بعضیاشون پولا رو برداشتن فرار کردن، بعضیاشون زندانن، بعضیاشون اعدام شدن. این که میگه جاده انحرافی مزاحم خودت میشه، غیر از این که تو مزاحم دیگرانم میشی، و داریم با چشم میبینیم بیدین هم مزاحم خودشه. خود تو 40 سال دیگه باید تو دنیا با زن و بچه زندگی کنی، واسه چی 15 سال محکوم به زندان شد؟ چرا مزاحم خودت شد؟ و بعد چرا دل زن و بچه تو سوزوندی؟ چرا مزاحم اونا شدی؟ چرا مزاحم یه نیروی انتظامی شدی بیاد بیگیرتت؟ چرا مزاحم زندانبان شدی که چارچشمی به پات در نری؟ چرا مزاحم بودجه شدی که تو این 15 سال لباس و صبحونه و نهارشام و کفشت هم بدن؟ چرا؟ چون هدف رو گم کرد، چون راه رو گم کرد. حالا ببینم اصلا پروردگار حق داره به من بگه دنبال دینهایی که ریشه در وجود ابلیس داره نرو یا حق نداره؟ اولینو بشینم فکر بکنم، خودم رو قانع بکنم. خب اگه فکر بکنم به این نتیجه میرسم که من به حق خودش قسم حق ندارم دینی رو به غیر از اسلام خدا، اسلام زمان آدم تا زمان امام عصر و تا قیامت رو قبول بکنم. اگر غیر اسلام رو قبول بکنم تفرق بکن اولئک کل انعام و هو فی الاخرت من الخاسرین. 100 جور تو دنیا و آخرت بلا سرم میاد. و اما اگه با همه وجود اسلام رو قبول بکنم، من امشب براتون 3 آیه میخونم در همین مسئله از سوره مبارکه فصلت، که این آیات جان آدمو زنده میکنه، روح آدمو مست میکنه. و سعیم میکنم که این 3 آیه رو توضیح خیلی مفصلی ندم، با زبون خودمون با این آیات با هاتون حرف بزنم. اول آیه اولی از 3 آیه این نداره. این نه. خیلی این حروف در قرآن جالبه و به جا به کار گرفته شده. یعنی شما تو آیات اگه یه دونه واو و ور داری، اگه یه دونه لا رو ور داری، اگه یه دونه این رو ور داری، اگه یه دونه انه رو برداری، کل نظام آیه به هم میرسه. اون آیه دیگه آیه نیست. اصلا نمیشه دیگه اون آیه رو به مردم به عنوان هدایت خدا ارائه کرد. همین انه ها، انه دوتا حرف الف و نون، کلام الله. دست بیوضو حرام روش گذاشتن. هم دوتا حرف، البته این دوتا حرف رو بیرون رو تخته بینویسیم، نه به عنوان قرآن، نه دست خونی هم بهش بزنی عیبی نداره، ولی انعی رو که خدا آورده تو قرآنش قرار داده انقدر با ارزشه و با احترامه که دست بیوضو حرام روش بذاریم. کلام الله. انه یعنی حتما، یه حرف خداست، حتما، قطعا، یقینا، مسلما. شما الان از این چند تا معنی هر کدومشو میخواین کنار آیه بگذاری. یقینا انه الذین قالوا ربنا الله ثم استقام. حالا آیه چی میخواد بگه؟ آیه میخواد بگه از زمان آدم تا روز قیامت که میخواد به پا بشه، دین و دینداران ظالمانه مورد هجومن، ظالمانه، یا میان در دین ایجاد وسوسه میکنن برای اینکه دین رو از مردمی که ضعیف در دانشن، فقط دین رو از پدر و مادر تعلیم گرفتن یا از تو مساجد یا پای منبرا، میان حمله میکنن با اسلحه وسوسه که این دین رو از مردم بگیرن، پر شک و تردیدشون میکنن و به اونجا میرسوننشون که میگن که نه اینم حق نیست. ولی خالی که نمیمونه که، تموم بشه کار، دینو میگیره و میبرتش در چارچوب دینی که در وجود ابلیس ریشه داره میشونتش. اگه دینمو بگیره و بره دیگه کاری به کارم نداشته باشه، یه ضرر کردم. اما وقتی وسوسه و شک و تردید برام ایجاد بکنه، من دینو کنار بذارم، او وقتی که دست منو از دین خدا خالی دید، میاد دست منو میذاره تو دست دین شیطان. وقتی که دینمو از دست دادم، همه ی حرومای خدا رو بر خودم حلال میکنم، چون دیگه دین ندارم که، دیگه نمیتونم احترام به حرام بکنم. من وقتی احترام به حرمت ربا، به حرمت زنا، به حرمت تهمت، به حرمت دروغ میذارم که اسلام رو داشته باشم. ولی وقتی از اسلام بیام بیرون، اصلا برای حرام های خدا دیگه هیچ احترامی قائل نیستم. مثل خیلی ها تو کشور و مثل اروپایی ها و امریکایی ها، اصلا برای حرام های الهی هیچ احترامی قائل نیستند. حتی برای حرام هایی که مسیح و موسی اعلام کردن هیچ احترامی قائل نیستند. هیچ. خب دین منو میگیره، بعد منو وصل میکنه به مکتبی که ریشه در ابلیس داره. ابلیس چرا ملعون شد؟ چون رو در روی خدا وایساد. همین، کاری دیگه نکرد. سجده کن نمی کنه. کاری دیگه نکرد که بهش گفتن اخرج، بهش گفتن علیک لعنتی. وقتی من از اسلام دست بردارم، ضرورتاً بخوام یا نخوام روبروی خدا وای میستم و میگم حراماتو قبول ندارم، حلالاتو قبول ندارم، واجباتم قبول ندارم، دستورات دیگتم قبول ندارم، چون دیگه اسلام ندارم دیگه. دارم رو به پوکی، رو به پوچی، رو به فساد، رو به انحراف میرم. خب تو این گیروداری که از زمان آدم شروع شده، یعنی حمله شدید به دین و حمله شدید به دیندار، که اون وقت حمله کننده ها یه نفر بوده، یه نفر، یه قابیل بوده، بیشتر نبوده، به دین حمله کرد، حرام خدا رو حرام ندونست، کشتن بیگناه حرامه نیست، قابیل گناه حرامی، علنی هم اومد به داداشش که میکشمت، یعنی اعلام بهش کرد که میکشمت، اعلام کرد، چون دیگه کشتن بیگناه حرام نمیدونست. مگه الان ترام کشتن مردم رو حرام میدونه تو افغانستان، تو عراق؟ مگه این سگایی که به نام داعش یا طالبان تو افغانستان و عراق و سوریه رها کرد و این همه مردم رو کشتن، مگه حرام میدونستن؟ مگه وهابیت عربستان که تا حالا بیش از 10,000 مرد و زن و بچه و زن حامله رو تو بیمارستان، تو خیابون، تو مدرسه، شب عروسی کشتن حرام میدونه؟ نه، الان یه تعدادی در خود عربستان اولین اعلامیه رو دادن، من اعلامیهشونو شنیدم، خود متن رو ندیدم ولی شنیدم، گفتن که آل سعود در این کشور حکومت را تبدیل به حکومت فرعون کردن. خب فرعون کی بود؟ فرعون به موسی گفت من این حرامایی که میگی قبول ندارم، حلالایی که میگی قبول ندارم، قیدایی که میگی قبول ندارم، نکشایی که میگی قبول ندارم، نخورایی که میگی قبول ندارم. حالا یه کسی کمتر کمتر، حالا تا توی شهر چند هزار نفری وقتی بیدین میشه هیچی رو دیگه حروم نمیدونه، من هم مزاحم خودش میشم، مزاحم شما، مال شما رو میبره، این مزاحم شما نیست؟ دلتون رو میسوزونه، از زندگیتون کم میکنه، شما رو دوچار مشکل میکنه، پولتون رو نمیاره بده که شما بدهیتون رو به مردم بدین، اینا محصول چیه؟ بیدینی. اون وقت این سه تا آیه اینو میخواد بگه، که من به نظرم این سه تا آیه، حالا شهرهای دیگه هم همینو باید به مردم بگم، چون اولین بار این سه تا آیه رو من دارم مطرح میکنم. تو شعرهای یه جوری دیگه. من به نظرم این سه تا آیه فعلا شما رو داره میگه، شما که تو این هجوم عظیم به دین و به دیندار، آخه یه وقت هجوم فقط به دیندار تنهاست، به دین کاری ندارن، اما نمیدونید چه هجوم دریاباری به دین خداست، به دیندارش هم که دارید میبینید. الذین، ان الذین، یقینا کسانی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگن اعتقاد ما اینه، اینجا قیل به معنی عقیده است نه به معنی زبون، قالو اعتقادمون اینه که مالک ما، پروردگار ما، رب ما، کارگردان ما الله. ان الذين قالوا ربنا الله، این اعتقادشونه، ولی اعتقاد تنها نیست. ثم استقاموا، و در برابر این همه هجوم به دینشون و به دینداریشون وای میستن، استقامت میکنن، نه دینشونو میفروشن و نه خودشونو، هم دینشونو نگر میدارن هم خودشونو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یه حرف خدا برای اونایی که در برابر هجوم به دین و دیندار قرار میگیرن. خب وقتی که استقامت کردن چی میشه؟ 60-70 سال که بیشتر تو دنیا نبودن، بودن نهایتا 90 سال. حالا که تو رخت خواب خونه یا تو بیمارستان افتادن و چشمشون داره به دنیای بعد باز میشه، مرگشون رسیده، اینجا یه آیه چقدر شیرینه، چقدر شیرینه. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان من میان کنارش، الله تخاف، بهشون میگن هم مردنتون نترسینا، فکر نکنید الان میمیرین میبریمتون اون بر یک جای تنگ و تاریک و بیچاره کننده و پر مار و عقرب و پر قیافه های هیولا و ابدا، این خبرها نیست. الله تخافو، اصلا نترسی، که اهل دل میگن وقتی که ملائکه میگن الله تخافو، ترس یه مرتبه از دل اینا کنده میشه. همین که میگن الله تخاف ولا تحزن، قصه هم نخور اینا، که ای داریم از زنمون، بچه‌مون، نوه‌مون، خونه‌مون، مغازه‌مون جدا میشیم، نه جدا نمیشیم، هیچ قصه نخورین. اولا اونا هم دنبال شما میان. تو سوره رعد و سوره مؤمن میگه زن و بچه مؤمنتون و پدر مادراتون هم دنبال شما که اومدن، اونا رو در نعمت ابدی بهشت با شما سر یه سفره قرار میدن. قصه نخورین. و ابشروا بالجنة التي کنتم تو عدون، ما شما رو مژده میدیم به بهشتی که قبلا 114 کتاب 124,000 پیغمبر به شما مژده داده بودن، به همون شما رو داریم مژده میدیم. الان پرده میره کنار، این شما و این بهشتی که بهتون مژده دادن. خب این یک آیه. آیه بعد، نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا، ما تو دنیا رفیق شما بودیم، ما تو دنیا محب شما بودیم، ما تو دنیا عاشق شما بودیم، خلاصه ما تو دنیا مواظب شما بودیم که بیدین نشدیم. و فی الاخره در صحرای محشرم محب شما و رفیق شماییم و باهاتونیم، تنها نیستیم. فیها ما تشتهی انفسکم، وقتی وارد قیامت شدین هر چی دلتون میخواد در اختیارتون میذارم، قیدی نداره، هر چی دلتون میخواد. فیها ما تشتهی انفسکم، قیامت چی میخواین؟ بهتون نمیگن چی نخواه، هیچ، فقط میگن چی میخواین مال شما. ولکم فیها ما تدعون، و هر چی رو شما برای خودتون دعوت بکنید آماده است براتون، آماده است. کنار قصرت رو تخت بهش نشستی، یه مرتبه دلت میگه من الان آب چشمه سلسبیل رو میخوام بخورم، جلو تختت حاضره، لازم نی بلند چی بری جام برداری و چشمه رو پیدا بکنی بذاری توش در بیاری بخوری. ولکم فیها ما تدعون، اون وقت کل این بهشت و کل آبهای بهشت و میوه‌های بهشت نزولن من غفور رحیم، پذیرایی از جانب پروردگار مهربان آمرزنده است. خیلی حرف پذیرایی کنندت در عالم آخرت غفور رحیمه. چرا میگه غفور؟ برای اینکه دلتو خوش کنه. اگه چهار تام گناه گوشه و کنار پروندته میگه بخشیدم، نمیخواد واکنی ببینی هست یا نه که قصد بشه. و رحیم و پذیرایی کنندت مهربانه، هیچ چی رو از تو دریغ نخواهد کرد. این سه تا آیه، این هجوم به دین، این هجوم به دیندار. وظیفه ما از قرآن معلوم شد که استقامت، ایستادگی، دین باختنی نه، خود باختن نه. در مقابل این چند سال استقامت، الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحیات الدنيا و في الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یعنی یه استقامت، بعدش هم نشستن سر نه تا سفره ابدی هم میشه. اما بیاییم باور بکنیم، این ستایه رو باور بکنیم، روحیه استقامت ما در مقابل هجوم به دین و دینداریمون خیلی قوی میشه. اللهم و اسألک سؤالا من اشتدت فاقتو، وانزل بك عند الشدائد حاجتا، وعظم فيما اندک رغبتون اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومته اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي زینب شدی پیکری اندر میان خون از دل کشید ناله به سر آه سوزنا کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن حسین من طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن سیرم ز زندگانی دنیا یکی مرا لب برگلو رسان و ز جان آزاد کن ای وارث سریر امامت ز جای خیز بر کشتگان بی کفن خود نماز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن اللهم لا تکلنا الی انفسنا ابدا اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا اللهم اهلک اعداءنا اید منصور و احفظ امام زماننا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امورنا خیرا